أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. خیلی خوشبختیم از زیارت دوستان. امیدواریم که نزدیکتر از اینها بتونیم شما رو ببینیم در فاصله نزدیکتر. رائحه دلپذیر ماه مبارک رمضان در روزهای پایانی ماه معظم شعبان استشمام میشه، به سال نیک میگیریم. در روزهای پایانی ماه معظم شعبان به شکل طبیعی انسان‌های مؤمن با اشتیاق بیشتری خودشون رو برای ماه مبارک رمضان آماده میکنه. اگر کسانی وظایف تربیتی و وظایف فرهنگی و اجتماعی خاصی هم به عهده‌شون باشه، طبعا بیشتر باید خودشون رو آماده کنن و شما جزو اون گروه ها هستید که آماده شدن شما نه فقط در مسیر تکامل شخصی و بهره‌های معنوی شخصی، بلکه علاوه بر اینها برای ارتقاء حرکت معنوی یک مجموعه تربیتی با اعضای بسیار عزیز و نورانی، این هم وظیفه شما رو و ما رو در ارتباط با استفاده و استفاده از ماه مبارک رمضان افزایش میده. یعنی ما باید لابد چند برابر مردم و اشخاص معمولی خودمون رو آماده کنیم که انشاءالله از انوار ماه رمضان بهره‌مند بشیم، از برکاتش بهره‌مند بشیم، با این ملاحظه که انشاءالله ما هم بتونیم بهتر از گذشته به جمع عزیزی که امیدهای آینده هستند خدمت کنیم. قرآن کریم هم فقط وستقین و به صبر و صلاح، این صبر که آیه سال هم هست که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، در واقع فراهمسازی ظرفیت انسان مؤمن نوم ظرفیتش رو میخوره. هرچی که انسان ظرفیت شخصیتیش گسترش پیدا بکنه، به همون نسبت از عهده وظایف ایمانی بهتر برمیاد. روزه و ماه مبارک رمضان یک طراحی الهی برای گسترش ظرفیت مؤمنانه. بذات به روزه به خاطر ویژگی خاصی که در بین برنامه های عبادی داره صبر هم گفته میشه، به همین خاطر هم فهمیدن این صبر و صلات در واقع همون صوم و صلاته. اگرچه اینجا معناش وسیع تره، گویا مصداق اعظمی از این صبر که در آیه کریم آمده روزه است. استعینوا بالصبر والصلاة. تازه اینجا صبر هم مقدمه بر صلات آمده، چون اونی که باز نماز رو حفاظت میکنه صبر مؤمنه. بلاغت روزه یکی از بهترین پشتیبان ها برای نماز هم محسوب میشه. بله، اگر ما ظرفیت شخصیتیمون توسعه پیدا کنه در انجام وظایف دینی، در صیانت از کیان ایمان، در انجام مأموریت‌ها و رسالت‌های بزرگ اسلامی، خب موفق‌تر عمل می‌کنیم. چون این مسیر طی شده رو که بر اهل ایمان گذشته مطالعه می‌کنید، می‌بینید همواره کسانی تونستن به شایستگی در این عرصه خدمت کنن که از این ویژگی بهره وافری داشتن. این آدم صبور به درد دین میخوره، آدم کم طاقت، آدم ضعیف و نفس، آدمی که تحملش کمه، استقامتش پایینه، این به درد دین نمیخوره. به نظر من به درد خودش هم نمیخوره، چه آدمی از عهده کارهای شخصی خودش هم بر نمیاد تا چه برسه بخواد در خدمت دین و یاریگر آرمان‌های دینی قرار بگیره، بلکه کاملا وابسته است عنصر نصر به عنصر صبر. یاریگری که یک ادبیات بسیار فاخر و فوق العاده جذاب در ادبیات دینی هست، تعابیر زیبایی مثل این تنصر الله ینصرکم، مثل من ینصرن الله من ینصرو، که باب بسیار دلپذیر و جذابی رو مطرح کرده تحت عنوان نصرت خدای متعال. و یاران و حواریون حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نباقی و علیه السلام، وقتی که حضرت عیسی سلام الله علیه به عنوان نماینده خدا و فرستاده خدا و پیامبر خدا میگه من انصاری الالله، اینا میگن میریم جلوتر، قال الحواریون نحن انصار الله، این گفتش که کی من رو یاری میکنه؟ اینجوریه دیگه، من انصاری الالله، یاران من در مسیر آرمانهای الهی کیا هستن؟ فراخوان کرد بیدون من انصاری الالله، برای انجام وظایف الهی کیا من رو یاری خواهند کرد؟ قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما یاران خدا هستیم. و خدا اینجا پسندیده قرآن رو میبینیم دیگه، نحن انصار الله. خب این خیلی فرهنگ ممتازی است دیگه، به باب کرامت و فضیلت فوق‌العاده است که گشوده شده که انسان مؤمن بشه جزء انصار الهی. حالا اینجوری به این ادبیات، یعنی یاریگری دین و پیشبرد مقاصد، منتها از باب تکریم و بزرگ داشته شخصیت انسان ها خدا متعال. این رو به جای این که به عنوان نصرت دین مطرح کنه، مستقیمن نسبتش داره به خودش. تون قاعده شرطی به صورت متقابل ذکر کرده که انتنصر الله ینصر کن، مثل همون نمونه های دیگر و اشباق و نظائری که داره در قرآن کریم، مثل مثلا باب قرض الحسنه که من دلبی و قرض الله قرضا حسنا. ظاهرم انسان وقتی توی این خطوط تماس دینی قرار میگیره رشد میکنه و کریم میشه، یعنی منازل کرامت توی این شبکه است که طی میشه و خداوند تبارک و تعالی زمینه رو برای دستیابی انسان به عالی ترین سطوح کرامت باز کرده و مقدماتش رو کاملا فراهم کرده. خب از جمله همین عنوان بسیار جذاب نصرت، نصرت حق، نصرت دین حق، نصرت ولی حق، اینا همش در گروه فراهم کردن یک عنصر بسیار اساسی به نام صبر. و شما کاملا مطالعه بکنید به این نتیجه میرسید که انسان مؤمن در تمام مراتب ایمان با دو باد صبر و شکر که پرواز میکنه. کمتر چیزیست که چنین جایگاهی رو در ادبیات دینی ما داشته باشه. صبر شکر پرواز میده مؤمن رو به عالی‌ترین درجات ایمان و این امکان صعود و رشد رو براش فراهم میکنه. بلکه در این بین بعضی میخوان بگن که صبر باز اهمیتش به مراتب بیشتر طبق حالا اون نصوصی که داریم و بعضیش رو هم در جلسات قبلی خوندیم، یه منزله رأس من جسد نسبت صبر رو به ایمان گفتن مثل سر به بدن میگه جایگاهش یک چنین جایگاه است. خب ماه مبارک رمضان به مناسبت اینکه انسان مؤمن میره به مصاف نفس در یک جبهه جدید، برای او ظرفیت های تازه ای از استقامت رو فراهم میکنه و این باعث شده که خود اساسا روزه اسمش صبر باشه، چون فهمیدم که توی تنفیه لا بیافت الله به همین خطبه شهبانیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
و سلم صلی علی محمد باقی محمد عجل.
خب این ضیافت به چیه؟ ضیافت به صبر، ضیافت به صبر، چون ترک همینه دیگه، ترک مشتهیات. ولی حالا در یک زمان کوتاهی در یک محدوده خاصی این خودش هم صد ببینه. ضیافت به صبر انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان سر این سفره قرار میگیره و با صبر پذیرایی میشه، بتونه توان خودش رو افزایش بده. حالا اینجا دیگه میدان خیلی میدان فراخی است که شما میدان اقدام خودتون رو دیگه چقدر توسعه بدید. هر چه که شما میدان رو داخل توسعه بدید براتون فراهمه. اون چه که به عنوان روزه تشریح شده این در واقع اون میدان کوچکه و حداقله. این به عبارت دیگه این نقطه شروع و نقطه آغاز و نقطه عظیمته که گفتن آقا مثلا توی این منطقه قطعه از زمان در یک ماه مبارک رمضان در روزهاش اونم توی این فاصله شما روزه داشته باشید، یعنی از مثلا اکل و شرب و چه خودداری کنید توزه که بالاخره مبتلا تو روزه هست. این کف مسئله است، این نقطه شروعه. ولی میدان مؤمن در ورود به این عرصه وسیع کاملا گشوده است، خیلی وسیعه، از توسعه این مسئله به روزه جواره که اعضا و جواره انسان هم روزه داشته باشن، روزه بگیرن از محرمات، نه بالاتر روزه بگیرن از اموری که مکروه نزد خدای متعال. بزار منسجد علیه صلی اللہ علیه سلام در همین دعای 44 نمونه هایی رو که برای روزه جوارگی نقل میکنن مربوط میشه به همین منطقه مکروهات. حتی لا نسقی به اسماء انا الا لغو، یعنی ما دیگه با گوشامون تو ماه رمضان لغو هم نشنویم. لغو یعنی حرفای بیهوده، یعنی همون اموری که شنیدنش مکروهه ولی برای کسی که ایمانش افزایش پیدا میکنه کراهت شدید میشه. میدونید انسان مؤمن در یک منطقه شنیدن این چیزا براش در منطقه ایمانیش حرامه، ولو برای دیگران مکروه باشه، چون این اوج گرفته میخواد به یه منزل بالاتری بره حتی شنیدن این حرف. یا فرمود ما با چشمامون لحظ نبینیم، لحظ یعنی زیاده دیدن و یعنی هرزه دیدن، ولو حرام هم نیست، اما این که انسان چشمش رها باشه برای دیدن اونجا که دون شخصیت هست، بشینه یک ساعت و نیم فوتبال تماشا کنه، چی سن نمازا مثلا، چی گیر نمازا، آخرش یه خبر به شما میدن فلان کس زد فلان کس خورد، تو مگه تو این دنیا آمدی برای تماشای بازی دیگران؟ تو نیومدی حتی برای بازی، تا چه برسه برای تماشای بازی دیگران؟ و چه عمر قیمتی که بر سر این بازی که درست کردن برای ما، از ما و ملت ما. حالا جالبه که بچه های مؤمن ما هم به شر ریزن، یه چیزی هم زمینش میکنن اسمشو میذارن عرق ملی، که حالا مثلا اگر اینو بزنن چه میشه؟ خب بزنن، اگر زدن خبرش به ما میرسه ما خوشحالی میکنیم، فوقش اگر این زدن چیز خوبیست دعا میکنیم برشون انشالله که موفق بشن. خب چی بیشتر از این لازمه؟ از ره گذر همین تماشاها اینا مبتلا میشن به ساعتها تماشای لغو. توی فوتبال فلانجان هم ببینیم، مال فلانجان هم ببینیم، این کیک بود، کیک زد، کیک خورد، بعدم تبدیل میشه به یه پرستیژ که فلانی بتونه تحلیل کنه، بتونه فلانی بتونه نقل کنه، اسم این بازیگرا رو یاد بگیر. این هست دیگه، یعنی قشنگ برای ما بازی میسازن و ما رو بازی میدن و خودمون خیال میکنیم نه ما این که داریم تو صحنه بازی میکنیم، در حالی که ما بازی خوردیم. مثالش رو عرض کردم، بعد فرصت مناجات ها میره، ذوق معنوی کور میشه. این هستی از کجا ما داریم بخوریم؟ بلا یه شخص مؤمنی مثل شما که چشمش حرام نمیبینه که به عنایت الله تبارک و تعالی، ولی مبتلا به این، مبتلا به چیزایی میشه که در بیان سید الساجدین علیه السلام اسمش گذاشته شده افتضال، اموری که شخصیت انسان رو کاهش میده. آدمای مؤمن از طریق مراقبت از این امور هست که به درجات بالای ایمان دست پیدا میکنن، ولی که مثل ما همجور توی مراتب پایین چرخ میخورن تا وقتشون تمام بشه اگر سقوط نکنن. الان یه تقدیم تو ماه مبارک رمضان جالبه که شما افق که حضرت میخوام بدن بفرمان که خب مؤمن در ماه مبارک رمضان غیر از روزه معمول که فوق العاده قیمتیه و ارجمنده و از جنتون من النار و سپر جهنمه. همین امساک از مبتلات روزه بین طلوع و غروب، همین کاری که ما انجام میدیم. خب این به عنوان اون نقطه شروع تلقی شده، بعد گفتن او توسعه میده روزه خودش رو به اعضا و جوارش، همه اعضا و جوارش روزه میگیرن، اولا از حرام مراقبت شدید، از اینکه مبتلا به حرام نشه، زبانشون گرفتار گناه و معصیتی نشه، چشمشون، دستشون، پاشون مراقبت میده. علاوه بر اینها میرن یه قدم بالاتر از اون چه که اضافه است و لغو و بیهوده است و لغو، باز خودشون رو حفاظت میکنن. این یعنی گسترش ظرفیت دیگه. جالبه که پیام خاصی هم که معمولا همین روزه معمولی ما داره، اونم پیامش همینه دیگه، میگه آقا شما این غذا خوردنش آیا مثلا حرامه؟ نه، این که جزء روزه حلاله، ولی میگه حالا تو این فرصت شما امساک کنید. این برای ورزش کردن و برای توانمند کردن انسان مومن. حالا مثلا تو تابستان هم باشه که حالا دیگه تقریبا میره به قله دیگه، گرم، خیلی گرم و داغ و روزهای خیلی بلند و خیلی خوب. در هر صورت آیا به این مقدار اکتفا کردم؟ فهمدم نه، بازم به میدان در شما فراهمه. شما سراغ این برید که قلبتون هم روزه داشته باشه، نه فقط جوارحتون. روزه قلب چیه؟ صوم القلب، که روزه خواسته. البته بعضی گفتن روزه عوام همین است که احکام شرعیش گفته شده، روزه واجبات هست. روزه خواص میشه روزه جوارحی، روزه اونایی که دیگه خاص الخاصن میشه روزه جوانحی و قلبی. خب که انسان موفق بشه دلش رو از غیر خدای متعال شستشو کنه، همش هم میبینید همین ترک دیگه، ترک ناسب است حتی در این حد. اینا همش ظرفیت سازیه برای انسان. چنین کسی تو هر میدانی وارد بشه موفق از آب در میاد. یعنی خروجی تربیتی بامبار که رمضان یک مؤمن فرازمند موفق طلایه‌دار خوش ظرفیت اوست که میتونه وقت عنوان شریف یاریگری دین رو داشته باشه، یعنی بشه جز انصار. انصار از صابران به اندازه و عزشون از صبر رتبه در نصرت پیدا میکنن، هرچی بیشتر بشه بالاتر. البته یه لطیفه ای در اون دعای ماه مکرم رجب هست که خوندید، بین این دو عنصر نسبت بسیار جذابی وجود داره که اون رو هم مطرح فرمود که اللهم اینی اسألوک صبر الشاکرین لک. خب صبر ظاهرن خورده تلخه دیگه، انسان هر جا که میخواد ترک داشته باشه، مقاومت کنه، استادگی کنه، نفس میخواد. بله، شما باید طرف عقلتون رو بگیرید و طرف خدای متعال بگیرید، بگید نه، این تلخه دیگه ظاهرن، چون که اسم اون گیاه مشهور هم صبره که فوق داده تلخه، جز گیاه های دارویه، ولی اسمش هم همین صبره. انسان از جهت رتبه معرفتی در یک مرحله قرار بگیره که این صبر براش صبر آمیخته با رضا و حلاوت باشه، نه صبر تلخ، صبر شیرین، صبر جمیل. این در یک مرحله خاصی تعریف شده. اینجوری نیست که خب دیگه حالا باید نخوریم مثلا دیگه چاره این نیست دیگه مثلا اینجوری حالا دیگه و ته دلش مثلا گاهی آرزو میکنه که کاش که میشد مثلا. بلکه این براش یک حلاوت و شیرینی خاصی داره. اینها میتونن تو میدانها هم همجور شیرین عمل کنن، با اینکه تمام اون چه که اطراف اونها رو گرفته تلخی ها باشه، ولی مؤمن طبعش طبع شیرین حلوه، مؤمن تلخ نیست. و تو این مسیر همیشه شیرین تر میشه و شیرین تر میشه تا برسه به اونجایی که باید برسه. فهمان شیعیان ما خرمایی هم در روایت داره ساده نهمه محبون هم تمر، ما هم خورما رو دوست داریم. این لطیفه، یک بحثش همین خورماست دیگه، یعنی به همین معنای طبیعی قضیه، به معنای لطیفترش همین نیست درست کردیم. یعنی ما شیرینیم، شیعیانمون هم شیرین، هم شیرینی رو دوست داریم دیگه، اصلا طبع مؤمن اینجوری. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. امام راهل عظیم الشان علی الله نعمه شریف توی هدایت کلان امت مثلا تو چاله چولهایی که میافتاد تو شرایط سخت و تحریم و فلان و اینها میفهمم کی ما رو میترسونه؟ ما فرزند رمضان، همینجور ما فرزند ماه رمضان، حالا تحریم کنم و تحریم چه اتفاقی میفته؟ کسی که در یک چنین دستگاه تربیتی وارد شده باشه، حالا مثلا او رو مثلا با نخوردن، با کم خوردن یا با امثال اینا تحریم رو میکنه به تصمیم. خیلی این تحبیر هم تحبیر لطیف است. ما رو از کشتن میترسونیم، ما فرزند عاشورا محرم. ما رو از تحریم میترسونیم، ما فرزند رمضان مثلا ترسی نداریم. که حالا شما به این ظرفیت اضافه کنید روزه های مستحبی رو، و من تطوع فهو خیر له. یه میدان دیگه هم اینجا هست برای کسایی که بخوان به مراتب بالاترم برسن، در طول سال این امکانش وجود داره. وقت برای جامعه جوان با طراوتی که میخواستن وارد میدان اقدامهای جهادی و فعالیت و رفتن به مسافه دشمن و یعنی عمل کنن به اون صابرو، برن به مسافه دشمنان و امثال اینها، اونجا دستور العمل که ایشون میدن فرما روز دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم. دیدید دیگه اون دانشجویان جامعه اسلامی اون یه پیامی داده بودن، از جمله این بود که خواهدن دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم. مقاوم باشید دیگه. خب امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتونیم از مزایای ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. دو سه روز بیشتر باقی نمونده، این 27 دیگه ماه معظم شعبان. چیزی باقی نمونده برای آماده شدن بیشتر، ولی تو همین فاصله که باقی مونده از خدای متعال آمادگی بخواید، از ولی خدا مدد بگیرید انشاءالله. خودتون رو برای بهره های ویژه از ماهواره رمضان انشالله آماده کنید، مقدمات برنامه رو فراهم کنید. از من میپرسید حداقل یه دور احکام روزه رو اینا اثر داره ها، احکام روزه رو سریع بخونید، مرور کنید، وضعیت خودتون رو بسنجید در یک مرحله. بعضی از اون چی که مربوط به اسرار روزه است ما رو مطالعه کنید، بهرمند بشید، شبیه اون چی که در خطبه شعبانیه یا در همین دعای 44 صحیفه مبارک سجادی و امثال اینا و در کلمات اولیاء خدا هست، مثلا خودش رو از این جهت ها هم مجهز کنه. یک برنامه قرآنی خیلی خوب و قوی بر خودتون ببندید در مبارک رمضان که هم شامل تلاوت باشه که مشهوره دیگه، معمولا هست تو برنامه عمومی مردم ما هست که بالاخره میخوان روز یه جز قرآن رو بخونن و تو مبارک رمضان یه ختم قرآن داشته باشه، این بد نیست. اما بهتر از این و بالاتر از این اینه که اگر شما مثلا یک ساعت وقت میذارید اون یک ساعت خوندن همراه با تأمل و تدبر باشه، اگر میبینید کمه خود دو ساعتش کنید، خیلی خوب اینو اضافهش کنید، ولی از این بخش کم نگذارید، یه جوری برنامه ریزی کنید که در ماهواره رمضان نصیب معارفی ببریم، بلا ثوابی که خیلی خوب ثواب دیگه، حالا بخونیم تون تون بخونیم بریم، خیلی خوب. خیلی بده انسان با قرآن کریم بخواد تفاوت اینجوری داشته باشه، میگه نسخه شفاست. وقت بگذارن برای این تأمل، حالا میخواید کلن یک جز بخونید اینو مقیدید، خیلی خوبه اون رو تلاوت کنید، به تلاوتش رو استماع کنید، ولی به ازار و دو برابر رو هم وقت بگذارید برای خوندن متأملانه، مثلا از این جز حالا نصیب من چیه، که من یه وقت خدمتتون گفته بودم انسان وقتی قرآن رو میخونه یه قسمتایش باش حرف میزنه، اب نداره شما تو اون تلاوت مرحله اول تلاوت انتخابتون باشه، مثلا من یه جز رو خوندم حالا نشانه گذاشتم این آیات آیاتی بود که با من حرف زد، بعد از اینکه این تلاوت یک جز رو داشتم حالا برمیگردم مراجعه به ترجمه، مراجعه به تفسیر، بعد هم تدبر و تکرار اون آیات سهمی داشته باشیم شاید از تلاوت قرآن و از انوار قرآنی کریم استضاعی داشته باشیم. من اینو جدی میگم خدمتون، خیلی از رفقا چیزی گیرشون نمیاد، من همجوره دیگه، ما مثل بقیه همجور قرآن رو میخونیم یه جز، بعضی هم علاقه مندم بیشتر از یه جز بخونن، خیلی خوب، کسی مخالفتی نداره، شما بتون بیشتر از این آمد، اما مهم این که چی گیره دومد. اگر از اولیاء خدا شنیدید امام رضا علیه السلام بفهمدن من روزی یک ختم دارم، اگر میشد سه تا ختم میگردم، اگر میشد سه ختم میدارم، منطقه چون میخواستم تأمل کنم اکتفا کردم به یک ختم آورم. خودتون افقه باز اونجا هم ببینید حضرت دارن به ما پیام میدن که باز اونی که معیاره تلاوت همراه با تدبر و تأمله، از ما تدبر خواسته شده، همینجور خوندن و رفتن که خب خیلی به قول طلبه سن نماز و علاجی گیرم میاد. فرض بر اینه که جناب علی پایان ماه مبارک رمضان یک دفترچه داشته باشید که در این دفترچه آیات منتخبی که از رهگذر تلاوت ها برای شما درخشیده اینها رو در اون دفترچه یادداشت کردید و این شده خوراک سال شما در تدبر و قرآن. اگه این کار کردید بس من به شما میگم اهلا و سهلا و خلو درست مرحبا. و الا بعد از ماه رمضان میگم خب شما چی کار کردید؟ میگه بله ما یه ختم قرآن خوندیم. همین این که کار همجور عوامیه که میخونن ثواب ببرن، میگن نگاه کردن به خط قرآن میگن من ثواب داره دیگه، خواستن ثواب ببرن. همین یعنی شما پس نصیب شما چی شد از آیات قرآنی؟ چه قسمتی از قرآن بر شما نازل شد؟ شما چی گیره بونه به قلب شما نازل شد، شما رو تکون داد، با شما حرف زد؟ چون اینجا انسان میشینه خدا باش حرف بزنه دیگه. از راجب قرآن کریم برنامه ریزی به این کیفیت از همین حالا آماده از هر جهت، به کدوم کتاب تفسیری میخوام مراجعه کنم، به کدوم منبع میخوام نگاه کنم، این رو انسان بر خودش آماده کنه. این گزیده تفسیر نمونه به نظرم برای مراجعه اول بسیار مطلوبه و برای مراجعه دوم خود تفسیر نمونه، و این جزء کتب تفسیری است که قدرش دونسته نشده این کتاب شریف تفسیر نمونه، اگرچه بعدش هم کارهای قوی شده. من که نمیخوام شما تفسیر فنی معرفی کنم که شما رو معطل بشید در بعضی از نکته های خاصی که اونا رو باید کسانی که دنبال این علم و دانش هستن برن سراغ اون طور هست، ولی ما فقط برداشت بگیریم برای زندگی. انصافا کتاب فوق‌العاده است، تفسیر نمونه انصافا فوق‌العاده است، واقعا انسان شکر میکنه خدای متعال به خاطر داشتن یک چنین امکان خوبی که در دست شما. خوشبختانه حتی همین تفسیر رو هم گرفتن یه جور گزیده و تلخیصش هم کردن که تو نقطه اول مراجعه میتونید به اون مراجعه کنید، مفصل تر خواستید مراجعه کنید به خود تفسیر نمونه مراجعه کنید، که در خودتون یادداشت بردارید، یادداشت بنویسید. بعد پایان سال من از شما پرسیدم بیارید به من نشون. جلسه بعدی پایان سال رمضانیه از اون بعد از محوره که رمضان بیارید ببینیم که چی کار گرده، شما چی برداشت کرد. خب از جزء اول من این آیات برام درخشیده، مراجعه کردم، تکرار کردم، یادداشت کردم، این شده دستاوردی که من میخوام توی تمام سال حالا باید زندگی کنم. اینجوری هم میشه که رفقا در پایان همون دعای 44 امام سجاد علیه السلام به محضر رب العالمین عرضه میداره که خدایا همه ی سال من بشه محرمت. اینجوری میشه. حالا بی من از تو میخوام که همه ی سال من همین خصوصیات رو داشته باشه. اینجوری میشه. این شما قرآن رو از ماه رمضان بشه لیلة القدر بگیر، تمام سالتو باش روشن کن. اون مراقبت های اخلاقی برای چشم و گوش و زبان و محاسبه و نوشتن و جدول بندی و امثال اینا رو در ماه رمضان بگیر، در تمام سال تأمین بده. مناجات و تضرع به درگاه خدا متعال در شبهای ماه رمضان و این گریه و زاری و خوندن ابو حمزه و چه و امثال اینا رو در ماه مبارک رمضان تمرین کن، سحرخیزی و بعد بیار در تمام سال جاری کن. نماز اول وقت و انس با مسجد رو و بهره‌های ویژه از نماز رو در ماه مبارک رمضان تمرین کن، در تمام سال جاری کن و ازش بهره بچی، تا اگر ماه مبارک رمضان دیگری نصیبت شد شما وارد یک بدن تازه ای میشین. مرحوم شما ما از این منزل عبور کردیم، حالا وارد منزل تازه ای داریم میشین، وارد قدم جدیدی داریم. خیلی این دو سه قدمی که حالا حلال اجاله باقی مونده تا ماه مبارک رمضان برای اینجور آمادگی ها بسیار خوبه. مضافم به این که تو همین فاصله هم بهترین کار استغفار به درگاه خدا متعاله و طلب مغفرت از عفوت حقی که اللهم من لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، که انسان واقعا از گناهایی که خودش خبر داره بشینه عذرخواهی کنه به درگاه خدا متعال، نه که خودت میدونی چی کار کردی چی کار هستی. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیب، همین نامه عمل شو بشینه ما ملاحظه کنه، واقعا استغفار کنه در پیشگاه پروردگار متعال و اگه جبران هایی لازمه عملیات جبرانی چیزی انجام بده. خب برای جالب این بخش عرایض ما دیگه به یک نقطه خوبی تمام بشه یه جمله زمینش کنیم، خیلی هم وقت شما رو نگیریم، به کارهای دیگه هم برسید شما انشاءالله. و اون جمله اخیر عبارت است از این که انسان متوجه میشه از تمام برنامه های مربوط به ماه مبارک رمضان بهسازی روابط اجتماعی، این هست خواست خدای متعال و برنامه‌ای که اولیاء خدا به ما دادن اینه که انسان در ماه مبارک رمضان تمام خطوط تماس اجتماعی خودش رو بهسازی کنه مطابق قول طلبه ها الاول و فالاول، از واجب شروع کنه بره سمت مستحب، از پدر و مادر شروع کنه. این کلمه بهسازی هم که من گفتم یه وقت بازدارنده نباشه، یه تعالی بخشی، یعنی هم رفع اشکالاتشه، رفع اشکالات شبکه است که وقت قطعی پارازیدی چیزی وسط ها وجود نداشته باشه، روون باشه. این مرحله بهسازی شده، مرحله بعدش هم تعالیه، یعنی که این ارتباطات به یه مراتب بالاتری هم ارتقا پیدا کنه. این هم جزو اون نکته های جالب، یعنی واقعا سطح ارتباط انسان با پدر مادرش تو ماه مبارک رمضان باید افزایش پیدا بکنه، یعنی هم کیفی هم کمی. بعد خودتون رو بسنجید چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، سطحش رو انسان باید ببر بالا از وجوه احسان. همین رو نسبت به ارحام، مثلا ارحامنا بالبر و صله، ارحامنا باز کاملا این خطوط رو مثل یک انسان مهندس مراقب یکی یکی همه رو بررسی کنیم، یکی یکی زنین که شجره میذارن دور خودشون همه رو ملاحظه میکنن چیزی هم جا نمونه. باشم این ارحام حد بالبر و صله بر و صله داشته باشه، بله خیلی خوب ما با ایشون که آشتیم با ایشون مشکلی نداریم. خب همین نه به رسلش چی میشه؟ شاد کردن او، هدیه گرفتن برای او، دیدار او، تماس باهاش، دلجویی ازش، بعد کارگشایی. من چیزی که یه وقتی به شما هم عرض کردم یه وقتی خیلی سال پیش مباحث مربوط به صله رحم رو که من مطالعه کردم، بعد چیزی که برام واضح شد این بود که ظاهرا اگر کارگشایی نشه صله نیست، اینجور متوجه شده. یعنی اگر در این شبکه ارحام شما یک کسی قرار داره که مشکل داره و برای شما امکان رفع مشکل یا کاهش مشکل وجود داشته باشه و شما این اقدام رو نکرده باشید قطعید و دو سلام میکنید، احوالپرسی میکنید، سبح کملو میگید، میخندید، ایبی نداره بگید و بخندید، خوبه، ولی شما وصل نیستید. این رو من فهمیدم، یعنی خیلی مطالعه کردم، یه سالی دستور کارم بود این رو خیلی مفصل جوانه میشد دیدم جهات فقهیش و جهات اخلاقیش و یه جنبندی به دست آوردم این بود مثلا الخامنا بالبر و صله و این کارگشایی نکته بسیار مهمه. مخواستم بیادتون باشه خب همجور داریم نگاه میکنیم، خب با این عمه که الحمدلله رابطه خوبه، با این خالم که رفت خوبه، با این نمونم پسر داری و پسر خاله رو نمونم چه توی محله بعدی، همه الحمدلله رابطه خوبه، خب سلام کلا. این که کف مجراز به روسله چی شد؟ اونی که وارد شده اینه، خب شما تو اون مرحله چی کار دارید میکنید؟ و مستاقش عرفتا کار بشه نیست کاری بتونه درشون انجام. بعدم دیدید مثلا در همون متن نورانی امام سجاد علیه السلام بلا فاصله بعد از نسل حرفان اما بل بل رسله میره سراغ همسایه، بلا فاصله میره سراغ همسایه. عجب یه نوع خویشاوندی همسایگی با یادمون رفته. بعد هم سایر مؤمنین و دوستان کسانی که بالاخره بین ما حقوقی به صورت متقابل وجود داره، همه اینها توی این شبکه قرار میگیرن. اینم جز کارهای ویژه ماه مبارک رمضانه که انسان وقتی از این ماه خارج میشه یک خدمت مثلا کارنامه خوبی رو برای خودش بیرون آورده باشه، میگه من واقعا هر کاری میتونستم انجام بدم. من یکی از رفقا رو میشناختم، ایشون در طول سال، اینا قشنگه ها، در طول سال ایشون پسنداز میکرد مخصوص ماه مبارک رمضان، پسنداز حسابی درسته حالا هر کسی فرچه که میتونست، نه خیلی کنید حالا وضع کذایی هم داشت، ولی اصلا یک پسنداز جداگانه داشت برای ماه رمضان، برای به رسله ماه رمضان و رسیدگی های اینجوری که وقتی وارد شد اگر گفته مثلا تو ماه رمضان گفته که بالاخره شما برای ایتام چی کار کردید، مخصوصا اگر تو شبکه فامیل و منصوبین خزانه کاری برای یتیم، این دستش هم به کمی باز باشه بیا هر مقداری که در توانش هست یه ولو یه مختصری مثلا برای خودش آماده کرده تا از این فیض جا نمونه. از جمله بهترین کارها رو گفتن مثلا افطاری دادن و همسال این هاست. خب افطاری هم در درجه اول همین تو شبکه فامیل و منصوبین و این هاست دیگه، از اصلش باز اونجاست، از قبیل همینه که انسان اونجا بر از مصادیق بر در ماه رمضان در محور صله ارحام همینه که انسان مثلا بیره اونو افطاری بده افطاری بره. ولی خب دومیش مثل این که بیشتر استقبال میشه ازش، مثل این که شیر میتن خب میگه بلا افطاری بره، نه این خوب بود، این چی بود شما گفتیم؟ این دومیش، این تکرار بشه. البته به شما ها، نه شما که ماشاءالله. خب صلوات بفرستید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خب انشالله که همین دوستان موفق باشن. این بحثایی رو که عرض کردیم اولا یه جور حدیث نفس بود، یعنی من داشتم به خودم یادآوری میکردم، به شما هم نگاه میکنم ببینم شما رو هم دوست دارم یا شما هم مثل خودم، گویا انسان داره با خودش حرف میزنه و برای رشد خودش داره تمرین میکنه، همچه احساسی دست کم گرفته نشه. واقعا ما به اندازه معنویت و نورانیت و نصیبی که از ماه مبارک رمضان میگیرین موفق میشین، اینو شما بدونید. توفیق ما تو همه زندگی، تو همه بخش‌های زندگی خلاصه مربوط به نصیبی است که از این ماه ضیافت الهی برداشت میکنید، اینجوری به مسئله نگاه کنید، نه به این شکلی که خیلی خوب حالا یه ماه متفاوتی است. نه متفاوت نیست، سرنوشت سازه. متفاوت چیه؟ اینجوری به ماه ماه رمضان نگاه کنید، سعی کنیم سهم خودمون رو هر چی میتونیم از برکات این ماه افزایش بدیم انشاءالله. هم همدیگه هم دعا کنیم، دعا هم سریع دیگران مخصوصا راه گشاست انشاءالله برای خود شما هم گشاست. اما چند نکته کوتاه من عرض کنم. مطلب اول این که ما در آستانه ماه تابستانیم، یعنی شروع شد دیگه فصل تابستان، اولین ماهش رو شروع کردیم و این برای یک مجموعه مثل ما یک فرصت کاملا قیمتیه. من یه وقت به شما گفتم ولی حالا به یه عبارت دیگه بهتون بگم ایدی نداره، تابستان از نظر تفاوت ماه رمضان خلاصه تشکیلات ما اینجوریه، به همین اعتباری که الان توضیح دادم. یعنی تمام اون سال تحصیلی تحت تأثیر تابستان، یک تابستان خوب برای تشکیلات دانش آموزی به منزله یک سال خوب تحصیلیه و شما این نتونید از ظرفیت تابستانتون به شایستگی بهره مند بشید، قطع داشته باشید که شما در طول سال توفیقی نخواهید داشت، اهم از بهسازی شبکه ارتباطات، آموزش ها، در میفهمید سازماندهی، همین اینا تو تابستان. ما طول سال دیگه باید بریم فقط مراقب کارهای انجمن ها باشیم و پشتیبانی و امثال اینها، نظارت رو بلا انجمن ها توی تابستانی که ما نخبه ایدان میکنم، اول داره پشتیبانی، روحیه گرفتن، خودشناسی، ارتباطات، با این ملاحظه دوستان قدر بدونن. مخصوصا اخیرن من نگاه کردم دارم برای بچه های درس خون در طول سال وقت خیلی کم میمونه، کم میمونه. اخیرن من با یه تعدادی از دوستان عزیزمون صحبت میکردیم، از بچه ها صحبتم به این دوستان این بود که شما باید تو مثلا تو تابستان حتی یه مقدار کارهای درسی بچه ها رو به نزید جلو. حتی من اونجور به خود بچه ها گفتم، به بچه ها گفتم شما یه خود کار درسیتون رو بیارید قبل، تا وقتی میرید وارد سال تحصیلی جلو باشید از دیگران، بعد بتونید به کارهای انقلابی و امثال اینها برسید. خب شما میخواید تو مدرسه فعالیت کنید، خب این نیاز داره به اینکه آماده کن از قبل آمادگی داشته باشید، نه فقط آمادگی برای اقدام فعالیت، آمادگی برای وقت گذاری. خب کسی میخواد خیلی خوب درس بخونه، ما از بچه ها تنبرمون جوریه دیگه که از درسشون نگذارن. خب یک کسی میخواد خوب درس بخونه، از اوقت این کتاب های درسی که ما میبینیم بخواد در بیاد واقعا به کاری نمیرسه، نه اینکه آماده شده باشه. الان بعضی از مدارس خاص شما آشنایی دیگه، خودتون هم چه بسا درگیر باشید برنامه اینا، الان که امتحانات بچه ها تمام شد اردوهای خاص تابستان دارن، اینا رو تو بعضی از درسایی که یه درسایی ما دار دشوارتره میبرن جلو، بعد بتونن تو طول سال کیفی کار کنن. خب این الان داره انجام میشه، مدلیست برای خودش. خب شما مخصوصا بچه های ویژه و فعالتون، اونایی که به سبب روز پیش قرابولان و پیشگامان تشکیلاتی ما محسوب میشن، اینا رو تو همین شرایط تابستان از نظر درسی هم تقویتشون کنید، کمکشون بکنیم اینا، و حتی تشویق کنیم حتی که بتونن در طول سال اینشون رو موفق عمل کنن. بذارم مثال میزدم برای بچه ها، میگفتم که ما میخواستیم بریم منطقه جبهه، میخواستیم بریم تو وسط سال تحصیلی و تو شرایط درسی، درس ها سنگین، باید زمن از دستمون هم نمی افتادیم. اون کسایی هم که نمی رفتن هم باید حالشون رو می گرفتیم، چون بعضی ها اینجوری بودن، می اهل این حرفا نبودن، زمن یه نگاه های معناداری هم به شما می کردن که حتی یادم یه کسی یک کنایه نیشی زد، خیلی از این چیزا گاهی دردناک بود. بله بعضی هم که خب خیلی مثلا میخوان از درس فرار کنن، اینجوری ها میخوان از درس فرار کنن، حالا میادن جبه نگاه میگم بچه مثلا خود از درس فرار کنه میره تو انجام دستان که بعد مثلا یه بهانه‌ای هم داشته باشه، آقا شما چرا مثلا به درس از اونجور که باید نرسیدی، بعد بگی که بله من مشغول فعالیت های انقلابی و مثلا اینا بودم، اونا که اهمیتش بیشتر. گاهی کنایه های اینجوری هم میزدن. ما سبکی که انتخاب کرده بودیم بود که هر وقت میخواستیم بریم قبلش درس ها رو میبردیم جلو، منتها یکی دو بار یه حالت معجزه آسایی اتفاق افتاد که امکان عادیش برای من فراهم نشده بود که مثلا مطالعه کنم، احیانا نواری گوش کنم یا از استادی استفاده کنم، این امکانش فراهم نشده بود. ما این کتاب درسیمون که از اتفاق جز کتاب های مشکل حوزه است دیگه، یعنی مثلا بیش لومه است، لومه کتاب فنیه، مثلا خیلی از آب در بیاد باید پیش مطالعه بکنید، باید کلاسشو برید، بعدش باید مطالعه کنید، بعدم مباحثه کنید، این سه چهار تا عملیات که انجام بشه بعد میبینید نه یه کمی تازه از عهده کمی ها از عهدهش برآمدید. کتاب اینجوریه، این کتاب شهری لومه هیچه خلاصه بی خودم نیست که این چند قرنه که طلاب حوزه رو گذاشته سر کار، چون واقعا متینه فوق‌العاده است، مثل این کتاب هالیدی، کتاب متن بالاخره شسته قوی اینطوریه. هیچی خلاصه خدای ما چیکار کنیم نرسیدیم، یه توسلی کردیم گفتیم که انشالله ما شروع میکنیم به خوندن. اگه ما متوجه شدیم و رفتیم جلو، این یه نشانه ای باشه برای این که ما حتما مثلا این نوبت چون یه دعوتی هم شده بریم و مثلا یا عملیاتی بود یه شرایطی بود. حالا موردش یادم نیست، شاید مثلا فکر کنم نوشته باشم یه جایی. ما شروع کردیم به خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم کتاب رو باز کردیم، ما دیدیم آقا این متن رو هم ما پیش مطالعه کردیم، هم مطالعه کردیم، هم مباحثه کردیم، یعنی همین کارا که میشد چی میشد، از این متن دست ماست، حالا هی بخون برو 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 برو، صفحه اول دوم سوم چهارم پنجم دهم، تا یه جایی رسید دیدم دیگه نیست، اینجا متوقفه، دیگه جلو نرفت. یه کتاب دیگه هم بود به همین قاعده انجام شد. ما وقتی از منطقه برگشتیم حدود 40-45 روز میسیم که طول کشید و عملیات بود و اینا، برگشتیم تا همونجا خونده شده بود و ما تو امتحان نمرمون از اشباق و نظائرمون هم بالاتر شد، یعنی همین کسایی که جبه نرفته بودن و کنایه هم میزدن، یعنی اون حالا یه کرامتی بود توی از واقعا من منطقه و اون اوضاع و اون حوال چی بود و من خودش یه آدم جدا کنم بگذنید. حالا من گاهی به بچه ها به شوخی میگفتم شما میهنچی نیتی بکنید بشینید بخونید و به نیت این که فردا میخواید برید تو مدرسه وارد میدان عملیات میخواید بشید، وقت میخواید بذارید برای انقلاب، برای رشد انقلابی مدرسه، برای ترابط انقلابی مدرسه، حتی توقعی همچین چیزی رو خیلی نداشته باشن، ولی حتما امداد الهی هست، چرا نه؟ اگه کسی خوب بالاخره معامله کنه کمک هم میشه. ولی به هر حال میخوام عرض کنم بچه ها رو ما بهشون برنامه بدیم، اینا از الان خودشون رو تو بعضی از درسایی که اینا دارن ضعیف‌ترن مشاوره بدن، مطالعه کنن، قوی بشن، در کنار این که برنامه های تشکیلاتی رو خودشون رو آماده کردن، مجهز کردن، تمرین کردن، جلسه گذاشتن، تا سال تحصیل شروع شد انجمن اسلامی میشه انجمن اسلامی، همه چیزش از قبل آماده است. ما اینجا یکی دو تا نشریه از قبل آماده کردن، دمونم بردشون چجوری تنظیم بشه آماده کردن، محتواهاشون چیدن، مناسبتاشون آماده کردن، خیلی کار رو میشه از قبل انجام داد. این یک نکته که خواستم تأکید کنیم، همیشه یادآوری من میکنم به دوستان تابستان رو، چون ما قدرش رو نمیدونیم اینطور که باید شده. واقعا دوستان تو برنامه ها، تو طراحی ها، تو اردوها، تو کارهای ویژه تشکیلاتمون از این هم. حالا جالبه که امسال تابستان هم با ماه مبارک رمضان شروع میشه که خودش یک اردوی معنوی فوق العاده جذابیه. حالا همین مقطعی انسان بتونه دو تا کار قرآنی، کار ویژه تربیتی، اقدامات خاصی رو انجام بده، خیلی خوبه. یکی از دوستان سوال میکرد که ما اگر در ماه مبارک رمضان، چون بچه‌ها نتونستن اعتکاف ماه رجب رو برن، اگر داشته باشیم چطوره؟ من موافقم اگر برای بعضی از دوستان این امکانش هست که اعتکاف به قول خودشون رمضانیه برگزار کنم، این چیز خوبیست. من خودم تجربه های اعتکافیم همش مال ماه رمضان، من تجربه اعتکاف ماه رجب رو ندارم، فقط ماه رمضان. یه سالهایی در عهد شباب توفیق داشتیم در ماه مبارک رمضان، و این بخشی هم هست که دو شب قدرش توی اعتکاف ما بودیم. خیلی شیرینه، خیلی فوق العاده است. البته تو حرم مجاور حرم مقدس حضرت علی بن مسعود علیه الله تعالی و سلم تو مسکو هشتاتون شبستون تبریزی اون گوشه خلاص خاطرات اعتکافی ما. علی تقدیر اگر چنین چیزی ممکن، یعنی یه وقت زمینش بود، بچه ها مایل بودن، چیز خوبی است. میخوام عرض کنم این جمله همین کار های ارزشمند است که ممکنه انجام بدن دوست. و نکته پایانی، اون مطالب مرتبط با فعالیت ها و کار و خطوط هایی که قبلا صحبت ها شده، الان من وقت شریفتون نمیگیرم، بخوام تکرار کنم. نکته پایانی اینه که ما با ملاحظه رویکردهایی که در آموزش و پرورش وجود داره، باید فعالیتامون رو منسجم‌تر و جدی‌تر کنیم و از فرصت‌هایی که تو بالاخره رویکردهای عمومی آموزش و پرورش مسئولین جدید وجود داره، ما به صورت فعال استفاده کنیم. دو بخش میشه دیگه. یه بخش هاییست که اینها به نوع فرصت گشایی، من قبلا به یه مناسبتی عرض کرده بودم، مثلا اگر میگم ما میخوایم کتابخانه های مدارس را تقویت کنیم و به دانش آموزان بسپریم، این کار ما اینجا باید آماده باشیم دیگه. و اگه واقعا این واقعی باشه، حالا اینا که میگن، بعد ما حرفای خودتون از خودتون مطالبه کنیم، بگیم ما آماده شده، که من معتقدم که از بهترین پایگاه های انجمن اسلامی در مدرسه کتابخونه است، بهترین واقعا بدون شک. مثلا انجمن اسلامی کتابخونه مدرسه دستش باشه، کتابخونه ای هم باشه دیگه، حالا بالاخره چیزی هم باشه در اونجا، حتی از بچه ها درست میکنن، بچه ها بلدن خودشون چیکار کنن. با همه این تأکیدهایی که رهبر عالی قدر و حکیم در باب کتابخانی و ترویج کتابهای خوب و اینها هست، واقعا هم رفقا ما خیلی شرمنده میشه، خیلی شرمنده میشه. این خانم آباد داشت گزارش میداد اون روز در این جلسه خوننمایی از این کتاب از تقریز من زنده هم، تقریزی که آقا نوشتن، ایشون داشت صحبت میکرد، مطلب این بود که من کتابم رو چاپ کرده بودم و تازه اول از تنور چه درآمده برداشتم بردم محضر رهبر از این شمع عالی قدر که تقدیم کنم، هدیه کنم بسته ها. وقتی دادم کتاب خدمتشون، منو که دیدن یک کسی معرفی کرد که ایشون خانوم آباده که الان حضور شورای شهر تهران هست، فلانی هم دادن عجب کتاب من زنده هم میگوستم من همجور مونده بود، دادم هم یه مقدارشو به بخش زیاد شو خوندم، حالا با یه تعابیر چیز جالب هم بود که ایشون فهمیدن که حالا شما این کتاب رو من بده، بقیه شو دیگه از این کتابی که شما هدیه کردی میخونن. حالا مثلا چند روز از انتشار این کتاب گذشته که ایشون برداشته و برده، هنوز به روزی نخورده. آقا بخش زیادش رو خوندن. اینه دیگه، حالا مخصوصا راجع به این کتاب های حوزه دفاع مقدس، احتمامی که رهبری عظیم و شان دارن برای ما پیام داره دیگه. یعنی کسایی که تو کار تربیتی هستید، بچه ها رو تشویق کنید اینا رو بخونن. بالاخره کسی نباشه از بچه های ما، پایی که جانان نمیدونن پسر ایران چه بچه اینا رو بخونن دیگه. این مثلا یه دختر جوان ما این کتاب مثلا من زنده هم رو بخونه، یه دستگاه تربیتیه دیگه. اولا تاریخ انقلاب اسلامی رو آشنا میشن، زجرها، رنجها، سرمایه گذاریها. ثانیا هم از انتروپی تقویت میشن، الگو میگیرن، فاصله بین خودشون و این قهرمانها رو ملاحظه میکنن. تو خیلی فاصله هستی، این نگاه میکنن من او، من چه کار باید بکنم؟ خیلی این خط این کتاب ها که 40 به نظر 42 کتاب بود که در این جلسه از تقریر رهبری معظم رو نمایی شد. من یادم اون سال که این کتاب من فرمانده من رویشون نوشته بودم، بعد پشتش هم نوشتن السلام علیکم یا امثال دین الله، زیارت نامه حضرت به یاران ابا عبدالله سلام الله علیه رو پشتش افتاها نوشته بودن چند جمله. از اون وقت کتاب های روز دفاع مقدس یک توجهی بهش شد، یه رونقی پیدا کرد. میخوام از کنم این داره راهکار به همه میده دیگه که آقا شما تو این مسیر حرکت کنید. خب ما باید سهم خودمون رو شناسایی کنیم، یعنی اولا در بین بچه ها، بعدم تو مدرسه ها بچه ها ترویج کنن، گاهی مثلا سرسخت ببرن دیگه از این کتاب رو انتخاب کنن بخونن، برای بچه های دیگه نقل کنن. این هست دیگه. خب بالاخره ما باید پیامو گرفته باشیم دیگه. ما متاسفانه خیلی وقتا پیامو دریافت نمی کنیم دیگه، پیام های به این صراحت و وضوح رو باید دریافت نمی کنیم. همکار تربیتیه، همکار انقلابیه، همکار تفریحیه، چی بهتر از این؟ تا همین تابستان امسال شما تشویق کنید بچه ها این کتاب ها دستشون باشه، به هم دیگه هم بدن بخونن. همین کتاب ها رو هدیه بدیم اگر احیانا تونستیم، از به منظرتون. بعد هم ازشون مثلا جلساتی باشه که اینا بیان برداشت های خودشون رو بگن، از این نویسنده ها دعوت کنید بیان تو جمع بچه ها. بعضیشون خیلی خوب صحبت میکنن. سنه های حسینی فوق‌العاده است برای من، معتقدم این با همه اتحادیه کشور به چرخه. این اصلا یه وقتی چیزشو بگیرن همه رو بچه ها مرتب براش جلسه بزنن، این فقط بشینن رو با بچه ها صحبت کنن. امالا این پایی که جامان تعابیر که آقا راجع به این کتاب داشتن خیلی تعابیر عجیبیه، خیلی عجیبه. و اون صحبتی که در جلسه دیدار با ایشون و خانوادهشون اینا شده، ولی 3 ساعت از این که بودن جلسه 3 ساعت آقا نشستن با اینا. خب بعد یه کیه دقیقا این امکان همانندسازی وجود داره؟ چون یه بچه هست. تمام این اتفاقاتی که افتاده داره یه دانش آموز راهنمایی بوده، مثل این که تو این سنین بوده این اتفاقات عجیب غریب افتاده. خیلی برای بچه ها خوبه اینا، خب اینا باید قدرشون گنج دیگه، گنج های انقلابی. برای این رو قدر بدونن دوستان، از این آقایون استفاده کنید، اینا رو دعوت کنید یا بعضی از این خانوم ها بیان تو جمع بچه ها زور پیدا کنن، بچه ها قبلا کتاب رو بخونن بعد با اینا گفتگو کنن، اینجور کار رو انجام بدید. خود تراوت و نشاط انقلابی و اینا تو بچه هامون زیاد میشه. وقتی اینا صبر بچه ها رو هم افزایش میده. بعد وقتی یه خجالت میشن بگم به مسئول اتحادیه بگم به ما پول بده بریم کار کنیم، تا بعد تا هم نداشته باشی تا هم مضاعف خجالت بکشی به این که آخه مثلا این چیزی هم در کار اینجوری که بار بیان خودشون خودجوش وارد میدان میشن انگیزه پیدا میکنن اینا بالاخره واقعیت هست که ما باش مواجهیم. من اخیرا در این سفری که ما به همدان رفته بودیم خدمت های همه و دوستان اونجا برای خود من جالب بود، یه دوستا کشف خاصی برای ما اتفاق افتاد از این شهدا. یکیش یک شهید عزیزی بود به نام هاشمی، حمید هاشمی که منزل شو رفت. خیلی فوق‌العاده بود. بعد متوجه از بچه های انجمن اسلامی از اون گروه های اول از اونا بوده. حالا خب خوشبختانه ازش فیلم داشتن و یکی که سخنرانی کرده خیلی فوق‌العاده است. که حالا اگر آماده کرده باشن اینجا بذارن شما ببینید اگر داشته باشن داریم یا بذاریم واقعا ببینن رفقا خیلی فوق‌العادگی داشت اون متن که ما دیدیم. بعد ببینید من عذرخواهی میکنم از نظرتون، باید اتحادیه همدان رو ما محاکمه کنیم، گذشتهشون و الان که شما یک چنین سرمایه مال اتحادیه تو شهر شما هست، اون وقت خودتون چقدر نصیب برده؟ چرا کشور بعد من نشده؟ چرا این سر دست گرفته نشده تو کشور؟ یعنی این سمت مسئله. خب حالا چند سال گذشته دیگه؟ یا مثلا اون شهید آصف جعفر دجازی، آقا ایشون از مؤسسین اتحادیه، به جز پایه‌گذاران اتحادیه که جالبتون دست نوشته هاش به هر مناسبتی ارجاع میشه به انجمن اسلامی، که بعد من متوجه شدم از مجموعه یادداشت‌های ایشون و اون کسی که گرفته بوده برای تدوین متاسفانه همه رو گم کرده. دو تا دفترچه بود که آقا واقعا انسان میزنه تو سرش به خاطر اینکه اینی که باقی مونده با معزش مثلا کتابچه‌ای در آوردن و فقط حالا یک دونه از اون باقی مونده دست این خانواده که من به امانت گرفتم بعدم مثلا دوباره برشون دادم. این به رفقا گفتم که این چیزی در افق چمران خودشو نشون میده. باید بچه های اتحادیه چرا دست کم میگیریم و چرا کار نمی کنیم، منتشر کنیم، سر صدا رو بندازیم، معرفی کنیم؟ خدا میدونه یکی از اینا کافیه برای یک تشکیلات. وقت من خوزستان میرم العظمت رو بدار دستشون برم، نمیدونم فلان استان میریم ببینیم دستشون برم، اما دستشون خالیه. یعنی از این شهدات محسس این فراوان، اما مثل این که کسی قرد یه نعمتی هست دیگه اون نعمت رو نمیبینه و نمیشناسه و مثلا درکی ازش سمی نداره، اینجوری داریم برخورد میکنم. بابا قدر بدونی اینا این نصر رو پیش میبره، معرفیشون، دراعشون. برحال اینو من مثال زدم که همه دوستان برگردن برن واقعا این شهده رو شمسایی کنن، معرفی کنن. اینا ظرفیت های محلی و شهرستانی و استانی نیستن ها، اینا ظرفیت های ملی هم، مخصوصا اینه که تو شبکه بودن. خب این جز مؤسسین اتحادی هست و جالبه که خوشبختانه نوشته جات داره. خب این خیلی مهمه، یعنی از اوی نوشته هایی به جامونده و تو این نوشته ها راجع به اتحادیه صحبت میکنه. ما مثلا در زاهدان این شهیدان عبادی، شهیدان عبادی رو باید کل اتحادیه ما و نسل های جدید ما باید تو کل کشور بشناسن. اون متنی که اون نوشته گفته رو قبرم ببرید، رو قبر من باید نوشته بشه، خطاب به بچه های انجمن اسلامی چی فکرانی تشکیل هم. ما داریم با این مسئله خیلی به نظرم خیلی عادی و حالا یه طرح مثلا همکلاسی و آسمانی داشته باشیم و کافی یه اسمی ببریم و یه جلسه‌ای بگیریم، کافی نیست واقعا. باید معرفی کرد، باید اقدام کرد. البته شما ها باید اونجا اکتشاف کنیم، شناسایی کنیم که مقدار زیادی هم شد دیگه تو همین تجربه هایی که شما داشتید تو هم کلاسی آسمانی، مقدار زیادی شناسایی شد. بعد حالا این دفتر مرکزی بعد فعالیت کنه، گروه هنری بذاره، اینجا جای کار داره. حتی تجربه برای برنامه های ملی، مثلا این نمونه هایی که گفتم چون ازشون آثار داریم، بعض شهده هایی چی نداریم ازشون، چیزی نداریم جز یک عکس و اسم و این که مربوط به این خانواده است، یه خاطرات کوتاهی از این که فلان جا مثلا اینشون شهید شده. ولی بعضی از شهدا دست نوشته داره، نامه داره، خاطره داره، فیلم ازش هست. اینا رو باید شما بگیرید سر دستتون، شناسایی کنید، ارسال کنید، روش طراحی بشه، برنامه نویسی بشه، برنامه نویسی بشه. خیلی نیزه و نگاهتون هم نگاه ملی باشه، پس فقط در حد یک مثلا محل و منطقه و اینا نیست، با هم ظرفیت اینجور کار رو دارد. خب این یک یادآوری بود که گفتم دوستان حقیقت داشته باشن که از ما تمام شد بیشتر از اینا حتی ما چون شما رو داریم همجوری زیارت میکنیم، دلتنگی همون رو داریم جبران میکنیم، برای خودمون شیری نه، ولی فکر کنم برای شما خسته کننده نمیشه دیگه. در هر حال خدا شد شما رو بیستم. بله این نکته اخیر من این بود مثلا ما گفت الکلام یا جور الکلام شد، داشتم این عرض میکردم که از بعض از مطالبی که این آقای آموزش پرورش ما اصلا بخش تربیتی و وزیر و محترم و دیگران گاهی اعلام میکنن، از اینها ما باید استفاده کنیم، استفاده فعال. مثلا همین یه مثالش رو دادم، گفتم ایشون میگن آقا ما میخوایم کتابخونه های مدرسه ای رو تقویت کنیم، بعد بدیم دست دانش آموز. بگو خوب سلام علیکم الله بگیم همینه، این هم ازشون مطالبه کنیم، هم بچه همون آماده بیشتر کنیم. بعد من مثال کتابخانی و اینا رو زدم، بعد اومدیم بیا تو بحث ما معنوفی و شهدا و دیگر اینجا سر در آوردیم. این بحث این بود خلاص. و سایر نکته هایی که گاهی اینا ممکنه مثلا ساعت گفته بود، خب بعضی رفقای ما تا میان سر کار میخوان یه چهار تا پوزم بدن دیگه، حالا من چی از توش در بیاد که یه چهار تا حرف هم میزنن. اینا باید استفاده کرد. مضافم این که ما حتما باید مراقب آسیب ها هم باشیم. اگر در سطح استان شما بعد هم در سطوح ملی گاهی موازه گرفته میشه، حرف هایی زده میشه که این موازه و حرف ها با موازین انقلاب هماهنگ نیست، یعنی تو دستگاه تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی هماهنگ نمیشه، حتما شما ما رو با خبر کنید. در اون سطوح مرکزی دوستان باید کاملا مراقبت کنن و ما از باب بخیر رسالت انقلابی اینا رو باید حتما متذکر بشیم. گاهی یک نامه است که باید بنویسیم، گاهی تذکر، گاهی جایی باید فریادی کشید که باید چه مطلبی است. من راجب این بحث چی پارلمان معلمان از مواردی بود که من تذکر تند دادم، اگه لازم شد سر صدا هم باید دادم داشته شد. این البته هنوز مندیش نکردن، در حد بعضی از استان ها شروع کردن و برگزار کردن. در همین بودن دوستان استان همدان مطرح که شد، من اونجا واضح مسئله رو روشن کردم براشون، هم استاندار نشسته بود هم مدیر کل نشسته بود چه کاری مثلا جنس کارهاییست که عواقبش عواقب بدیه خطرناکه. بالاخره اینا رو حواستون جمع باشه با ملاحظه این که بعضی از رگه های اصلاح طلبی فعال شده، خیلی هم مشاله پر روح بعضی از این آدم احساس میکنن مثلا اگر یه جو غیرت داشته باشن باید بمیرن، اگر کمتر از جو داشته باشن غیرت باید لال بشن، حرف دیگه نزنن تا آخر عمرشون، اینقدر بد عمل کردن. حالا میبینید با زبانهای دراز با بله دیدید دیگه مدل حرف ها و صحبت ها و من احساس میکنیم که بعضی از این چیزا داره این گوشه و کنار میجنبه، فعال میشه. اینو دوستان مراقب باشن، مخصوصا تو آموزش پرورش مراقبت کنید و خبر کنید. یعنی واقعا اینا رو به هر شکل ممکن مطلع کنید، بنده رو آقای علامتی دوستان رو بخبر کنید که آقای همچه چیزایی است، فکر کنیم که چی کار باید کرد و ساکت نباشیم در کنار بی موضع. نسبت به سایر تشکل‌های امین و مؤمن هم دوستان ارتباط فعال داشته باشند. این چیزیست که الان مورد نیاز انقلاب اسلامی است، همین الان بهش نیاز داریم، بعدن دیره ها، الان نیاز داریم و ما توقع داریم که اتحادیه در این بخش نقش جمع کننده و حامی این جلسات و اینها رو داشته باشند. الان در کشور هم کم و بیش کاریست که این بنیاد خاتم الاوصیا اجلال و فاروق اجلال شریف و نیست داره انجام میده. حالا یه جا قوی تر یه جا ضعیف تر، یه جاهایی به مدل کارشون ممکنه شما اشکال داشته باشید، یه جا نداشته باشید، ایناست دیگه. ولی بالاخره همینا اونجاها شما حضور فعال ارتباط جدی داشته باشیم، یعنی ما بالاخره نقشمون نقش تقویت همگرایی تشکل‌های اسلامی باشه تو استان‌ها. این نقش ما باشه، این همیشه از سمت ما اینجور کارها بهش دلگرمی داده بشه، تقویت بشه، روحیه داده بشه، خود ما عضو فعال باشیم. حالا چقدر دیگران میان نمیان بخته خودشون، ما من این ویژگی رو داشته باشیم که در این زمینه قوی‌تر عمل کنیم. خب یه تدابیری هم انجام شده، از این پس ما در سفرهای استانی بنا شد که یه جلسه هم با فعالان این گروه داشته باشیم که حالا در بله همین بچه های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دید. بعضی از نمونه این برنامه ها رو ما انجام دادیم که انشالله ادامه میدیم دیگه. تو سفرهایی که خدمتون میرسیم آمادگیش هست، شما مقدمات آماده کنید، پانی بشید، با مرکزیتشون هم که هماهنگی از زمین که من عضو امنای همین مجموعه هم هستم دیگه. البته چجوری گرفت ما رو گرفتن اونجا نوشتن، بعد فهرست رو بردن خدمت رهبر معظم انقلاب آقا هم اینا رو تایید کردن، بعد اومدن میان آقا شما هم اسم دونه. از قبلا یه سوالی میکردید از ما از این قبل الولای فعلا شبیه بعضی ها ولایت فقیه دارن، بعضی ها ولایت علل فقیه دارن، خودش می نویسه و تصویب می کنه. منطقه خب حالا آیه یک تاست و دیگه بالاخره دوستان خوب ما هست. یه نکته حالا به مناسبت که مطرح شد، این دوستان خیلی علاقه مندن که از ظرفیت های اتحادیه بهره‌مند بشن. ما طبعا وقتی میگیم که ما توی این خط میخواییم حضور فعال داشته باشیم، یکی از معانیش همینه. منتها دوستان بدونن این باید تحت قاعده باشه، یعنی بی قاعدگی و بی انضباطی در خود کار نباشه، در تشکیلات ما هم بی انضباطی و بی قاعدگی درست نکنه. این هم مواظب باشیم دیگه. گفتم حالا رفاها به مناسبت که این مطرح شد زمین اینم یادتون باشه، چون بعضی جاها اسم همین همگرایی تشکل‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هست به چیزا که خوبیه، اما بعد ببینید نسبت نداره، بعد گاهی اقداماتی که میکنن انضباط تشکیلاتی ما رو ممکنه آسیب بزنه. اینو شما باید مراقبت کنید، حضور فعال منتها تحت قاعده. جایی هم نیاز به مشورت داشتید تماس بگیرید، تو اینجا مثلا گفتن این کار رو بکن، وارد بشین یا نشین. وقتی میبینید که مسئله نیاز به هماهنگی مرکزی داره، انجام بدید حتما. چون کاری ممکنه خیلی به مصلحت نباشه، یه جورایی که بعضی رو خبر داریم مثلا و فلان استان مستقیم بدون هماهنگی با ما و سوال از ما پاشدن رفتن رفقا، مثلا یه جنس خیلی خوب درجه یکی رو مثلا به حساب خودشون توی استان ما شناسایی کردن، کشف کردن، پاشدن مستقیما رفتن اونجا با تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن، اون محتوا رو دیدن و خواستن و حتی مثلا مقدمات برنامه‌ای که شما خوشید بیایید، نمونم این چیزم بردارید بیارید، مگه از اینجور کارا. البته دوستان ما اونجا حواسشون جمع بوده، گفتن ما در خدمتیم ولی اینا رو باید هماهنگ کنیم. اینجوری نمیشه که شما خیال کنید همینجوری ما مثلا تقدیم کنیم، نه، باید حتما هماهنگی بشه با مرکزیت. این درست فیلم خواستم ارز کنم، همکاری های عمومی آری، همکاری های اختصاصی تحت قاعده مرکزی که آسیبی به روند فعالیت ها در مجموعه ما وارد نکنه. از خدای متعال برای همه تون توفیق میخوام، انشاءالله که روزهای خیلی خوبی رو در این ماه عزیز در پیش داشته باشید. ما را دعا کنیم، ما شما را دعا میکنیم، انشاءالله خدای متعال برکت و رحمتش رو بر همه شما و همه اعضای عزیز انجمن اسلامی نازل کنه. این بچه هایی که در آستانه کنکور هستن و از مثلی که پنجشنبه شروع میشه بیدی بله از پنجشنبه شروع میکنن، انشاءالله خدای متعال موفقشون بداره. بعضیشون خیلی غیرتی درس خوندن که من یکمی نگرانم برای اینکه وقت نتیجه احیانا اونی که دلشون میخواست نشه آسیب ببینن. دیروز به بعضیشون زنگ زدن، بعضیشون هم جواب ندادن، یه فهرستی بود بهشون تماس گرفتیم، بله یخش ده نفری بکنم صحبت کردیم باشون، یه کمی لآرامش خاطر رو مثلا یکیشون گفت که آره من نگرانی بودم. شما چرا نگران هست؟ شما زحمت تو کشیدی، نکه دارن با غیرت درس میخونن. بعد میگه من، ما گفتیم دیگه حالا یک رقمی نشد دیگه، دو رقمی رو حتما باید. این یکمی در اون هدف گذاری اینا خوبه ولی عواقبش باید مراقبت بشه. اینو خوب شد یادم آمد. دوستان مواظب باشن، عزیزانی که دارید الان تخمی خط دارن فعالیت میکنن، مراقب شرایط بعد از کنکورشون باشید که احیانا اگر نتیجه اونی که میخواستن نشده باشه وقتشون فشار غیر منطقی نیاد، مثلا با بعضی از این ادعاهایی که کردن. جوونه دیگه، ادعایی میکنه بعد نشد، کار درش ممکنه سخت بشه. از خدای متعال میخوام که به لطفش و کرمش این عزیزان ما رو در این امتحان هم موفق بداره و خبرهای خوشی از نتایج اینا هم به ما انشاءالله برسه به لطفش بکرمش. خدای متعال رو قسم میدیم به حق و ویهایش و مقردان برسیش نظام ما، رهبر عزیزتر از جان ما، در کنف حمایت ولی از فرما مفدا محافظت بفرمایید، عزت کرامت بفرمایید، دولت و ملت در مسیر آرمان های اسلامی موفق بداره، شر دشمنان رو به خودشون برگردونه، از رؤوس و شیاطین تا انصار و شیاطین همه رو منکوب بفرمایید، حیله هاشون رو به خودشون برگردونه، ملت عراق رو از این فتنه ای که برپا شده به لطفش و کرمش نجات کرامت کنه. خدا را قسم بگیم به حق و ولیانش و مقربان درگاهش موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرماید و همه ما و مجموعه انجمنهای اسلامی ما را از یاران اون حضرت مقرر بداره، ارواح مطهر شهدا امام راحل از ما راضی کنه، شهدای عزیز هفتم تیر شهید بهشتی عزیز با سالار شهیدم ابو عبدالله حسین مشروف کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.